إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد دوم، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخوان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات ذاکری، گفتار 54، جایگاه و عظمت ذکر خدا. از زمره مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام، مناجات ذاکرین است که ایشان در فراز نخست آن می‌فرمایند: الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزهتک من ذکری ایاک، الا ان ذکری لک بقدری لا بقدرک، و ما عسى ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک، و من اعظم النعم علینا جریان و ذکرک علی السنتنا و اذنک لنا بدعائک و تنزیهک و تسبیحک. خدایا اگر واجب نبود قبول و اطاعت امر تو که فرمان دادی ذکر تو کنیم، من تو را منزه از آن می دانستم که ذکر تو گویم، با آن که یاد من از تو در حد و اندازه فهم من است، نه در حد مقام تو. و چگونه ممکن است فهم من به حدی برسد که آن را محلی برای تقدیس تو قرار دهم؟ و یکی از نعمتهای بزرگ تو برای ما این است که ذکر تو بر زبان ما جاری شده است و تو به ما اجازه داده ای که تو را بخوانیم و به تنزیه و تسبیح تو مشغول شویم. عمومیت ذکر و ارتباط آن با معرفت. حدود 10 سال پیش به تفصیل درباره ذکر خدا سخن گفتیم و آن گفتار در کتابی به نام یاد او گرد آمده است. در این مجال بنا نداریم که به تفصیل در این باره سخن گفته آنچه را در آن کتاب آمده بازگوییم، اما به مناسبت شرح و بررسی این مناجات شریف ناچاریم نکاتی را به اختصار بیان کنیم. نکته نخست این که آنچه از ذکر به اذهان عموم مردم متبادر می شود از کار لفظی است، مانند ذکر الله اکبر، لا اله الا الله و دیگر از کار لفظی. با این حال چنان که از قرآن، مناجات ها و دعاها استفاده می شود، گستری ذکر خدا گسترده تر از ذکر لفظی است و ذکر قلبی را نیز دربر می گیرد، بلکه اصل ذکر مربوط به قلب است. یاد کردن از کسی بدین معنا نیست که تنها نامش را بر زبان جاری سازیم، بلکه با یاد کرد از کسی باید دل متوجه او شود. ارزش ذکر لفظی از آن جهت است که پدیدار سازنده یاد قلبی است و از آن جهت به آن ذکر گفته می شود که ملازم با یاد قلبی است و حقیقت ذکر با دل ارتباط دارد. از این رو خداوند می فرماید:
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ.
و پروردگارت را در درون خیش به زاری و بیم و بدون آوای بلند گفتار بامدادان و شبانگاهان یاد کن و از غافلان مباش. نکته دوم آن که وقتی انسان خدا را یاد می کند و از جمله درباره ذکر قلبی و اسماء و صفات و افعال الهی توجه می یابد و آنها را یاد می کند، برای نمونه وقتی از خداوند به منزله کریم، رازق و یا غفار یاد می کند، مفهوم این صفات در ذهن او نقش می بندد و با آن مفهوم به موجودی اشاره می کند که آن صفات را دارد. به تعبیر دیگر ذکر تابعی از معرفت انسان و متناسب با شناختی است که انسان از خدا دارد. توضیح آنکه گاهی انسان سالیانی طولانی با کسی ارتباط تنگاتنگ دارد و کاملا به او علاقه‌مند است. برای نمونه سالیانی با استاد خود مشهور است و از پیشگاه او بهره می‌برد و پس از آنکه استادش از دنیا می‌رود او را یاد می‌کند. مسلماً این یاد کرد از نظر وسعت، ارزش و عمق متناسب با معرفتی است که او به استادش دارد. این بسیار متفاوت است با یاد کرد او از کسی که به گونه حضوری درکش نکرده و تنها ویژگی هایی از او را شنیده است و متناسب با این شناخت ضعیف او را یاد می کند. حال با توجه به اینکه یاد خدا پرتوی از شناخت انسان درباره خداست و با توجه به اینکه شناخت افراد از خدا مراتب گوناگون دارد، ذکر خدا نیز اگر تنها لغلغه زبان نباشد و از صمیم دل برخیزد، از نظر ارزش و مرتبه تابع معرفت انسان به خداست. بنابراین هر چقدر معرفت انسان به خدا و اسماء و صفات او عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، یاد او از خداوند نیز گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد بود. عظمت ذکر خدا و ناتوانی انسان از انجام بایسته آن. نکته سوم که محور و موضوع اصلی این مناجات شریف قرار گرفته و در مباحث پیشین خود در موضوع ذکر که آیات و روایات بسیاری را از نظر گذراندیم بدان التفات نیافتیم. از این نظر باید اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را بزرگترین نعمت الهی برای خیش بدانیم که گاه مطالعه دعا و مناجات و یا روایتی از آنها افقهای نو و نکاتی تازه را به انسان می نمایاند. این است که ما نمی توانیم حق ذکر و یاد خداوند را به جای آوریم و اگر خداوند فرمان نمی داد که او را یاد کنیم، ما او را منزه از یاد خود می دانستیم. زیرا یاد کردن ما در حد ظرفیت وجودی و معرفتی ماست و هرچه ظرفیت وجودی و معرفت ما گسترش یابد، ذکر ما از خدا نیز عمیق‌تر و با ارزش‌تر می شود. با این حال از آنجا که وجود ما محدود و ضعیف و فقیر محض است، یاد کرد ما که متناسب با وجود محدود ماست، شایسته شأن خداوند و متناسب با او که نامتناهی و نامحدود است نیست. حتی اگر ظرفیت و معرفت ما افزایش یابد و به تناسب آن ذکر و یاد ما نیز ارزشمندتر شود، در هر صورت ما محدودیم و ظرفیت و معرفت و یاد محدود ما نسبتی با شأن و منزلت نامتناهی خداوند ندارد. نمیتوان محدود را با نامحدود سنجید و بین آن دو نسبتی را برقرار ساخت. ما هرگز نمیتوانیم حق یاد خداوند را که نامحدود است به جای آوریم. با این همه از آنجا که خداوند فرمان داده و اطاعت از فرمان او واجب است، در حد ظرفیت و فهم محدود خود او را یاد می کنیم و به این مطلب معترفیم که یاد کرده ما شایسته شأن نامحدود خداوند نیست. اکنون با توجه به ضعف و نقص ما و با توجه به آن که ذکر و یاد ما متناسب با شأن خداوند نیست، بزرگترین لطف خداوند در حق ما و نعمت او برای ما این است که اجازه داده تا او را یاد کنیم. درباره فضیلت و ارزش ذکر خداوند روایات فراوانی وارد شده است و برخی از آنها مضامینی شگفت‌آور درباره جایگاه و عظمت یاد کننده خداوند دارد. برای نمونه در روایتی آمده است که حضرت موسی علیه السلام از خداوند پرسید: یا رب اقریب انت منی فأناجیک ام بعید فأنادیک؟ فأوحى الله عز وجل الیه: یا موسی انا جلیس و من ذکرنی. پروردگارا، آیا تو به من نزدیکی تا آهسته با تو راز گویم یا از من دوری که با صدای بلند تو را بخوانم؟ خداوند عز وجل به او وحی فرمود: ای موسی، من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند. همنشینی با انسانهای بزرگ از آرزوهای بزرگ ماست و هرچه شخصیتی که آرزو داریم با او همنشین شویم از موقعیت و شأن والاتری برخوردار باشد، بیشتر از ملاقات با او به خود میبالیم و احساس غرور میکنیم. پس از انقلاب میلیون ها نفر آرزو داشتند که برای چند لحظه به دیدار امام خمینی رحمت الله علیه نائل شوند و نیز فراوانند کسانی که آرزو می کنند به ملاقات رهبر معظم انقلاب بروند و اگر توفیق دست دهد که به مجلس خصوصی ایشان باریابند از شدت خوشحالی سر از پا نمی شناسند. حال اگر کسی توفیق یابد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را ملاقات کند، افتخار بسیار بزرگی نصیب او شده است. اما باید در نظر داشت که انبیا و اولیای خدا و علمای بزرگ که ملاقات و همنشینی با آنها آرزوی ماست، همه بندی خدا هستند. هرچه دارند خداوند به ایشان بخشیده و هرگز شأن و مقام آنها به مقام و منزلت خداوند نمی رسد. از این نظر همنشینی با خداوند بزرگترین افتخار و موهبت الهی است که هیچ نعمتی به پای آن نمی رسد. ذکر یا همنشینی با خدا. مضمون جمله انا جلیس و من ذکرنی در بسیاری از روایات آمده است. برای نمونه همین مضمون در دعای پس از زیارت امام رضا علیه السلام با عبارت یا جلیس از ذاکرین آمده است و سپس همانند آن مضمون با عبارت یا موجود من طلبه، ای موجود و حاضر برای هر که تو را طلبت، آمده که این تعابیر منحصر به فرد است و در دیگر دعاها و روایات مشاهده نشده است. تعبیر مزبور گویای این حقیقت است که امکان ندارد کسی خداوند را یاد کند و او را بخواند اما او را در کنار و نزد خود نیابد. البته از آنجا که ما چشم بصیرت نداریم خداوند را نزد خود نمیابیم و میپنداریم که خداوند به ما توجهی ندارد و وقتی او را میخوانیم اعتنایی به ما نمی کند. اگر ما قدر همنشینی با خداوند را می دانستیم و به عظمت چنین افتخاری پی می بردیم، سزاوار بود که جز امور ضروری زندگی و آنچه مکلف و متعهد به انجام آن هستیم، دیگر کارها را رها کنیم و پیوسته خود را با یاد و ذکر خدا مشغول سازیم. اما با کمال تأسف برخی نه تنها از یاد خدا و همنشینی با او لذت نمی برند، به آن میل و رغبتی نیز ندارند و از یاد خدا احساس خستگی نیز می کنند. حتی گاه برخی به درجه ای از پستی و شقاوت می رسند که از یاد خدا نفرت دارند، چنان که خداوند درباره آنها می فرماید:
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
و چون خداوند به یگانگی یاد شود، دلهای کسانی که به آن جهان ایمان ندارند برمد و وقتی آنان که جز او هستند یعنی معبودهایشان یاد شوند، ناگاه شادمان گردند. فضیلت ذکر و فراخوان خدا بدان و کاستی های یاد کرده ما از خدا. به رغم اهمیت ذکر خدا، امام سجاد علیه السلام می فرماید: خدایا اگر تو ذکر خود را بر ما واجب نکرده بودی، من تو را منزه از یاد کرده خود می دانستم. به تعبیر ساده تر خجالت می کشیدم تو را یاد کنم. اما تو ذکر خود را بر من واجب کردی و فرمودی فذکرونی اذکرکم، پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. و نیز فرمودی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید. حتی خداوند ما را تشویق کرده که در هر حال و حتی در بدترین حالات که انسان خجالت می کشد کسی او را ببیند، او را یاد کنیم. چنان که امام صادق علیه السلام فرمود: لا بأس بذکر الله و انت تبول، فإن ذکر الله عز و جل حسن على كل حال فلا تسأم من ذکر الله. عیبی ندارد در حالی که بول می کنید خدا را یاد کنید، زیرا ذکر خدا در هر حال خوب است. بنابراین از ذکر خدا خسته مشو. همچنین در تورات تحریف نشده آمده است که حضرت موسی علیه السلام خطاب به خداوند فرمود: الهی انه یأتی علی مجالس و اعزک و اجلک ان اذکرک فیها، فقال یا موسی ان ذکری حسن علی کل حال. خدایا گاهی مجالسی برای من پیش می آید که تو را عزیزتر و والاتر از آن می دانم که در آن مجلس ها تو را یاد کنم و نامت را ببرم. خداوند فرمود ای موسی، یاد کردن من در هر حال خوب است. اکنون با توجه به ارزش و اهمیت ذکر خدا و تأکید خداوند بر آن و اینکه حتی از ما خواسته است تا در بدترین حالات او را یاد کنیم، این پرسش مطرح می شود که چرا امام سجاد علیه السلام می فرمایند اگر فرمان خداوند نبود من خدا را منزه از یاد خود می دانستم و به تعبیر دیگر خجالت می کشیدم که او را یاد کنم. پاسخ به این پرسش دو بخش دارد. بخش اول که بدان اشاره شد عبارت است از این که وجود و ظرفیت همه انسان‌ها و حتی ظرفیت حضرات معصومین علیهم السلام محدود است و وجود آنها نقص و فقر ذاتی دارد. در نتیجه آنچه انجام می‌دهند و آنچه می‌گویند و مفاهیمی که تصور می‌کنند همه محدود و متناسب با ظرفیت وجودی محدود آنهاست. پس آنچه از ظرفیت وجودی محدود ما انسان‌ها برمی‌خیزد، از جمله یادکرد ما از خدا، نمی‌تواند متناسب با ذات نامتناهی خداوند و شایسته او باشد. حتی یاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم علیه السلام شایسته مقام الهی نیست. جسم ما محدود است و روح ما نیز گرچه لطیف تر از ماده است، از آنجا که از همه کمالات و مراتب وجودی دیگر ارواح برخوردار نیست و اشرافی بر عوالم غیبی ندارد و از همه مهمتر مخلوق خداست، ناقص و محدود است. این نقص و محدودیت ذاتی و تکوینی لازمه مخلوق بودن است و در نتیجه این محدودیت آنچه از این موجود محدود سر می‌زند شایسته وجود نامتناهی و غنی به ذات نیست. بر این نقص و محدودیت نمی‌توان خرده گرفت، زیرا اساساً نقص و محدودیت لازمه هر مخلوقی است. بخش دوم پاسخ به کاستی ها و نقص های اختیاری و بی توجهی ما و عدم درک بایستی ذکر خدا مربوط می شود. گاه ما ذکر خدا را بدون توجه بر زبان جاری می کنیم و التفاتی به معنای آن نداریم. از آنجا که سفارش شده که برای نمونه ذکر لا اله الا الله را 100 بار بگوییم، برای رسیدن به ثواب و پاداش آن ذکر را می گوییم. اما این ذکر لغلغی زبان است و حال ما در هنگام بیان آن تفاوتی با هنگامی که الفاظ دیگری را ادا می کنیم ندارد. البته این ذکر گرچه بدون توجه به معنای آن بیان شود ارزشمند است و ثواب دارد و می تواند یاد و توجه حقیقی به خداوند را در عمق دل ما ایجاد کند. با این همه این ذکر به پای یاد حقیقی خدا که انسان را همنشین خداوند می سازد نمی رسد. پس این نقص و اشکال نیز به ذکر ما مربوط می شود که فاقد روح و توجه قلبی است. اگر ما در صدد براییم که ذکر و عبادتمان همراه با توجه و روح باشد، در بهترین حالت به معانی آنها توجه می‌یابیم و می‌کوشیم که علاوه بر ادای لفظ به مفهوم آن نیز توجه یابیم. برای نمونه وقتی لفظ یا غفار را بر زبان جاری می‌سازیم، کسی را در ذهنمان تصور می‌کنیم که گناهان انسان را می‌آمرزد. بی تردید تصور چنین مفهومی چندان مهم نیست و چندان فراتر از لفظی نیست که بر زبان جاری می کنیم و لغلغی زبان است. این مفهوم در حد خیالاتی است که مکرر در ذهن ما عبور می کند و یا در حد مطالب علمی است که به ذهن ما خطور می کنند. پس ما وقتی ذکری را بر زبان می آوریم حد اکثر به مفهوم و معنایش نیز توجه می آبیم و با آن مفهوم به مصداق نیز اشاره می کنیم. با این مرتبه و حد از ذکر تنها توجه خفیف و کمرنگی به خداوند در ما پدید می آید. اگر ما در صدد براییم که حقیقتاً خدا را یاد کنیم، باید وقتی ذکر خدا را به زبان می آوریم و به معنای آن نیز توجه می آبیم، با همه وجود و از صمیم دل به ذات الهی التفات پیدا کنیم. در امور عادی فرض کنید ما در صدد برمی آییم امام خمینی رحمت الله علیه را یاد کنیم و می گوییم خدایا روح امام را با انبیا محشور کن. گاه به گفتن آن الفاظ بسنده می کنیم و توجهی به معانی آن پیدا نمی کنیم. گاه به معانی آنها نیز توجه میابیم، اما چون توجه به وجود امام نداریم تا با آن الفاظ و مفاهیم اشارهی به او داشته باشیم، دعای حقیقی در حق امام از ما صادر نشده است. درباره ذکر خداوند نیز گاه الفاظی لغلغی زبان ماست و گاه در ذهنمان معانی آنها را نیز تصور می کنیم. اما این حد از ذکر بسیار متفاوت است با آنکه فراتر از ذکر لفظی و لغلغی زبان و تصور مفاهیم، دل انسان به مصداق متعین و واقعی آن الفاظ یعنی خداوند نیز توجه یابد، که در این صورت ذکر حقیقی تحقق یافته است. اگر خدا توفیق ندهد که حقیقتاً او را یاد کنیم و ذکرش را بر زبان آوریم، آیا زبان و ذهن آلوده و بیمار ما شایستگی ذکر گفتن و توجه به خداوند را دارد؟ بر اساس آیات و روایات، همه رفتار و از جمله گناهان آثار وضعی و واقعی بر وجود و روح ما دارند. برای نمونه، خداوند درباره تجسم عینی و اثر واقعی و ملکوتی غیبت می‌فرماید:
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم.
و بعضی از شما غیبت بعضی را نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ بیگمان آن را ناخوش و ناپسند می دارید و از خدا پروا کنید که خدا توبه پذیر و مهربان است. در این آیه غیبت کردن به مثابه خوردن گوشت برادر مرده معرفی شده است. این حقیقت و بازتاب عینی و واقعی غیبت در آخرت برای همگان آشکار می شود و در دنیا نیز گرچه از چشم افراد عادی پنهان است، اولیای خدا که خداوند چشم باطن آنها را گشوده در همین دنیا تجسم و جلوه و تأثیر واقعی چنین اعمال زشتی را مشاهده می کنند. علاوه بر غیبت، دروغ و فحاشی و هر گونه گناه دیگر دل و وجود انسان را متعفن و آلوده می کند. پس شخص گناهکار دل و دهان خود را به کثافت‌های بسیاری آلوده است که از چشم کسانی که ملکوت اعمال را می نگرند پنهان نیست. حال چگونه انسان با این زبان متعفن ذکر و اسم خدا را می گوید و چگونه می خواهد با دل آلوده خود به خدا رو کند؟ برای روشن شدن مطلب می توان از تشبیهی هر چند ناقص بهره جست. اگر کسی عکس دوست خود را در قابی شکسته و کثیف نگهداری کند، آیا این رفتارش توهینی به صاحب عکس نیست؟ شایستان است که انسان عکس محبوبش را در قابی زیبا و تمیز قرار دهد. انسان آنچرا که برایش عزیز و مقدس است در ظرفی مناسب و زیبا قرار می دهد و آن را معطر و خوشبو نیز می کند. حال آیا زبان آلوده به هزاران گناه لیاقت دارد که به نام نورانی و معطر خدا گویا گردد؟ آیا رواست که با چنین زبانی ذکر خدا را بگوییم و از حلم او سوء استفاده کنیم؟ همچنین آیا شایسته است ذهنی را که با تصور گناه آلوده ایم ظرف توجه به او قرار دهیم؟ آیا با وجود زشتی ها و پلشتی ها و آلودگی های فراوان ما، این لطف و عنایت خدا در حق ما که بر ما منت نهاده و اجازه داده است که ذکر او را بگوییم و به تسبیح و درخواست از او بپردازیم، بزرگترین نعمت خدا برای ما به حساب نمی آید؟
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا.